او په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
سلام، نوه صبح به وقت کابل شد. با این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. نظامیان امریکایی اهداف شورشیان را در ولسوالی مارجای هلمند بمباران کردند و حکومت کنترل این ولسوالی را در دست گرفته. دقایق بعد بیشتر خواهیم گفت و در برای نتایج سفر رئیس اجرایه به ایران هم گزارش خواهیم داد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم امروز را از احمد هنایش بشنوید.
مقام های امنیتی در ولایت هلمند میگویند ولسوالی مارجا را از طالبان پس گرفتند. رئیس اجرای حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه به ایران 2 تفاهم‌نامه در عرصه های جهانگردی و ورزشی با مقام های آن کشور امضا کرده است. وزارت داخل افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات در 2 روز گذشته 19 شورشی در چندین ولایت کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تقبیح کرده است. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی در ولایت هلمند میگویند ولسوالی مارجا را از طالبان پس گرفتند. عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنی هلمند به رادیو آزادی گفت از دوشنبه به این سو 120 تن از شورشیان طالبان در عملیات در مارجا کشته شدند.
ولسوالی
مارجا کاملا به دست نیروهای پلیس افتاده است. در آنجا عملیات داشتیم، توانستیم شارها را بروی ترافیک باز کنیم و در پلیس پوسته نو را افراز کرده ایم. در این میان اردوی امریکا میگوید بیش از 10 حمله هوایی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای پاسپاسگیری ولسوالی مارجای هلمند انجام داده است، اما مقام های افغان شرکت نیروهای خارجی در عملیات این ولسوالی را نمیپذیرند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه به ایران 2 تفاهم‌نامه را در عرصه‌های جهانگردی و ورزشی با مقام‌های آن کشور امضا کرده است. عبدالله عبدالله در این سفر با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی، حسن روحانی رئیس جمهور و وزیران داخله و خارجه و شماری دیگری از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله درباره مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، فرهنگی، ورزشی، مسئله مهاجرین و بندر چابهار با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. ایران در برخی بخش ها برای همکاری بیشتر با حکومت افغانستان تعهد سپرده است. عبدالله رئیس اجرایی و هیئت همراهش با دنبال سفر 3 روزه به ایران ناوقت دیشب به کابل بازگشت. وزارت داخل افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات در 2 روز گذشته 19 شورشی در چندین ولایت کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله در این عملیات های مشترک نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی افغانستان سهم داشتند. هدف از این عملیات ها که در ولایت های لغمان، سرپل، اروزگان، غزنی، پکتیکا، هرات و هلمند راه اندازی شد، سرکوب ترورستان گفته شده است. در خبرنامه وزارت داخله همچنان آمده که 2 شورشی در این عملیات ها زخمی و 1 تن دیگرشان هم بازداشت شده است. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت 10 تیم برتر شورای جهانی کرکت یا ICC را کسب کرد. افغانستان این امتیاز را پس از آن گرفت که در دیدار دیشب زیمبابوه یکی از اعضای دائمی شورای جهانی کرکت را شکست داد. در آخرین مسابقه از 5 دیدار 1 روزه که در شهر شارجه برگزار شده بود، کرکت بازان افغان توانستند در 3 مسابقه برنده شوند. در دیدار دیشب هدف برای افغانستان 249 تعیین شده بود، زیرا زیمبابوه 248 رنز یادداشت داشت. در تیم افغانستان گلبدین نایب 28 رن ساخت که به حیث بازیکن برتر دیدار دیشب شناخته شد. همچنان محمد شهزاد توانست در 5 بازی 237 رنز کسب کند که بهترین کرکت باز در مسابقات 5 روزه زیمبابوه انتخاب شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تقبیح کرده است. شورای امنیت دیشب پس از آن اجلاس فوق‌العاده را برگزار کرد که در جریان روز پیونگ‌یانگ گفت یک بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش کرده است. 15 عضو شورای امنیت دیشب گفتند که چنین آزمایش تخطی آشکار از خطرنامه های این شورا است و اقدام کره شمالی یک تهدید واضح برای صلح و امنیت جهانی خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان افزوده است که کار فوری را برای اقدام های مهم دیگر علیه کره شمالی آغاز می کند. در صورتی که آزمایش اخیر تایید شود، از سال 2006 میلادی این چهارمین آزمایش اسلحه هسته‌ای کره شمالی خواهد بود. مقام های بحرینی می گویند یک شبکه را در آن کشور که با ایران ارتباط داشت و برای حمله در بحرین برنامه‌ریزی کرده بود نابود کرده است. وزارت داخلی بحرین روز چهارشنبه گفت این شبکه ها شبکه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جنگجویان گروه حزب الله لبنان ارتباط داشت. در بیانیه این وزارت همچنان آمده است شبکه یاد شده قصد داشت تا یک سلسله حملات خطرناک بمی را در بحرین انجام دهد. بحرین پس از قطع روابط دیپلماتیک با ایران این خبر را نشر می کند. پیش از این عربستان سعودی به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در آن کشور و همچنان هجوم بر سفارت سعودی در تهران روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده بود. پس از آن شمالی از کشورهای متحد با عربستان سعودی از جمله بحرین، جیبوتی، سودان و امارات متحده عربی با ایران قطع روابط کردند. کویت و قطر هم سفیرانشان را از تهران فرا خوانده و اردن سفیر ایران در عمان را احضار کرده است. یک بازیکن فوتبال ایران همچنان در زندان به سر می‌برد. سوشا مکانی، گلکیپر یا دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس، پس از پخش تصاویر او و چندین زن در صفحات اجتماعی به روز دوشنبه زندانی شد. در این تصاویر زنان حجاب اسلامی را رعایت نکردند. بهنام علی محمدی وکیل مدافع مکانی 29 ساله گفته است که تلگرام مکانی هک شده و هکرها معلومات خصوصی او را منتشر کردند. محمدی افزوده که اسناد را در این مورد با مقام ها شریک ساخته است. قصر سفید میگوید شواهد به دست آمده نشان میدهد که کره شمالی بمب هیدروژنی را موفقانه آزمایش نکرده است. جوشرنی سخنگوی قصر سفید میگوید با این هم پینگ یانگ از خطرنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تخطی کرده است. او میگوید تحلیل ابتدایی درباره رویدادهایی که دیشب از آن گزارش شده نشان میدهد که دعای کره شمالی درباره آزمایش موفقانه بمب هیدروژنی دقیق نیست. هیچ چیزی در 24 ساعت گذشته واقع نشده که باعث شود ارجابی حکومت ایالات متحده در مورد توانایی تکنیکی و نظامی کره شمالی تغییر نکند. سخنگوی قصر سفید همچنان گفت کره شمالی از منزوی‌ترین کشورهای جهان است و همواره با اقدام‌های تحریک‌آمیز دست می‌زند. و خبر آخرین که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا می‌گویند در نتیجه بمباران آنها 30% از تولیدات نفت گروه داعش در عراق و سوریه جلوگیری شده است. استفن وارن یک سخنگوی ائتلاف ضد داعش به روز چهارشنبه گفت در 3 ماه گذشته حدود 65 حمله را علیه تأسیسات نفتی داعش انجام دادند که در نتیجه جلو استخراج 30,000 بیرل نفت گرفته شده است. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش که پارسال بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را اشغال کرد و قاچاق نفت ادامه می‌دهد و از این طریق عملیاتش را تمویل می‌کند. استفن وارن می‌گوید ماه گذشته در نتیجه حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا 2500 جنگجوی داعش در عراق و سوریه کشته شدند. با گفته وی داعش و شمول جنگجویان خارجی حدود 20 تا 30 هزار مسلح در هر دو کشور دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراه باشید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. نظامیان آمریکایی اهداف شورشیان را در ولسوالی مارجای هلمند بمباران کردند. انتظار می رود مذاکرات افغانستان، ایران و هند در باره بندر چابهار به زودی آغاز شود.
رئیس جایه از بندر چابهار دیدار داشتن و دیدن که چطور ممکن است که به زودترین فرصت این بندر استفاده شود.
صدها کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی به سرک ها برآمدند. محیط کاری معلمان پروان سرد است.
برای ما مواد سوخ که چیزی کدام از ریاست معارف تا فعلا نداده.
با جیرای خود زغال خریدیم، از پیسه شخصی خود
تا فعلا خیلی زمستان ما در اتاق سرد ششتیم.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. اردوی ایالات متحده ای امریکا میگوید بیش از 10 حمله هوایی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی مارجه هلمند انجام داده است. مقامات افغان میگویند مارجه را از شورشیان پس از عملیات 2 روزه تصرف کردند و در حال حاضر پاکسازی این ولسوالی ادامه دارد. سخنگوی اردوی امریکا گفته است که قوای هوایی این کشور به حمایت از نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند ادامه خواهد داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قوای هوایی امریکا 12 حمله هوایی را در جریان 48 ساعت گذشته در حمایت از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی مارجه هلمند انجام داده است. مایکل لوهورن سخنگوی اردوی امریکا دیروز گفت که نیروهای خاص این کشور به روز چهارشنبه در ساحه حضور داشتند تا با واحدهای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های مارجه و سنگین همکاری کنند. به گفته وی حملات هوایی امریکا در داخل و اطراف ولسوالی مارجه صورت گرفته است. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه هلمند میگوید از آغاز عملیات روز دوشنبه در مارجه 120 تن از طالبان مسلح کشته و یا زخمی شدند. آقای سرجنگ بر رادیو زادی گفت با تصرف مکمل ولسوالی مارجه 10 پسته نو پلیس در این ولسوالی افراز شده است. ولسوالی مارجه کاملا به دست نیروهای پلیس افتاده است. در آنجا عملیات داشتیم، توانستیم شاهرها را برای ترافیک باز کنیم و 10 پسته نو را افراز کرده ایم. نکته ای که قماندان امنیه هلمند آن را رد کرد شرکت نیروهای بین المللی در عملیات برای بازپسگیری مارجه بود. با گفته قماندان سرجنگ تمامی عملیات زمینی با شرکت و رهبری نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت و خارجی ها در آن نقش نداشتند. آمریکا و بریتانیا میگویند نیروهای اضافی به هلمند فرستادند تا آنها با واحدهای اردو و پلیس ملی افغان همکار باشند. یک روز پیش از این پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود دو هلیکوپتر نیروهای این کشور در عملیات مارجه نقش داشتند. با گفته او شاید شمار از نیروهای زمینی آمریکا هم در هلمند حضور داشته باشند، اما وی در این مورد جزئیات و ارقام در دست نداشت. چیزی که من درک میکنم همین که ممکن شمار از امریکایی ها در این وضعیت اضطراری در آنجا باشند تا در حمایت از نیروهای افغان علیه دشمن بجنگند. از هلمند الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که به مارجه رفته گزارش میداد که وضعیت بد را در مسیر این ولسوالی دیده است. به گفته آقای دایی بیش از 20 پل در مسیر این ولسوالی در نتیجه ماین‌گذاری از بین رفته و چندین تانک نیروهای افغان هم تخریب شدند. شمار از سربازان نیروهای امنیتی افغان میگویند تا زمانی که حمایت هوایی قوی از مارجه صورت نگیرد حفاظت از این ولسوالی مشکل خواهد بود. یک زمان برای امنیت مارجه حدود 15,000 سرباز افغان بین المللی حضور داشتند، اما در سالهای اخیر این تعداد خیلی کاهش یافت. ولسوالی مارجه در اواخر سال 2015 در نتیجه حملات طالبان مسلح سقوط کرد و عملیات گسترده برای بازپسگیری آن روز دوشنبه این هفته آغاز شد و حالا مقام‌های افغان تصرف کامل آنجا را تایید می‌کنند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اونها باید بارون دیاد چند
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
9:14 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. 1500 کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی بیکار شدند. علتش به گفته مقام های این اداره کمبود بودجه است. از سوی هم صدها کارمند اداره توزیع تذکره های الکترونیکی دیروز اعتراض کردند و خواهان تمدید دوره کاریشان شدند. الیاس صالح خبرنگار ما در کابل از جریان این اعتراض گزارش می دهد.
داشتن تذکره الکترونیکی حق هر افغان است. اعتراض کنندگان از حکومت میخواهند تا مشکلات در برابر توزیع تذکره‌های الکترونیکی را حل کنند و زمینه برگشت آنان به کارشان را فراهم سازند. اعتراض کنندگان از ساحه دمشق تا ساختمان شورای ملی راهپیمایی نیز کردند و با نشر قطعنامه خواهان آغاز پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی شدند. علی داد مبشر یکی از اعتراض کنندگان قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
حکومت وحدت ملی و شورای محترم ملی کشور می خواهیم تا به خاطر اجرای بهتر هر سه مرحله، جمع‌آوری معلومات اتباع کشور، تثبیت هویت و اخذ بایومتریک و به منظور حفظ 1300 کارمند اداره تذکره، آموزش دیده و مجرب، هدایت تخصیص بودجه مورد نیاز این اداره را به وزارت مالیه بدهند. در صورت عدم ارائه پاسخ قناعت بخش، شهروندان کشور به مبارزات مدنی مسالمت آمیز خیش الی قبول این خواست ها از جانب حکومت ادامه خواهند داد.
این تظاهر کنندگان همچنان اداره توزیع تذکره های الکترونیکی را متهم کردند که به جای آنها که از تجربه لازم نیز برخوردار هستند، افراد واسطه دار را به کار می گمارد. پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی به علت آنچه اختلاف روی نوشته کلمه افغان و اسلام خوانده می شود به تعویق افتاده است. اما اداره توزیع تذکره های الکترونیک می گوید که تمویل کنندگان بین المللی سال گذشته 6 میلیون دلار بودجه این اداره را کم کرده و به همین علت حدود 1500 تن از کارمندانشان وظایف خود را از دست داده اند. همایون مهتاد، رئیس عمومی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی، به رادیو آزادی گفت که تنها 4 میلیون دلار بودجه به آنان داده شده و می توانند تنها حدود 400 تن از کارمندان سابق این اداره را جذب کنند.
با مرحله سوم ما به خاطر تطبیقش از وزارت محترم مالیه 14 میلیون دلار تقاضا کرده بودیم که بتونیم 11 تا کارمند خود حفظ کنیم، اما متاسفانه چون کار عملی پروژه شروع نشه اونا بر ما صرف 4 میلیون دلار در اختیار ما دارن. در 4 میلیون دلار ما وقتی که سنجش کردیم میتونیم 400 کارمند دوباره ما جذب کنیم. وزارت داخله قابلیت به کارمندان سابق خود میتونیم بلازم سرمایه گذاری کردیم، از بین زمینای 400 نفر انتخاب میشه. اگر ما در کدام پست خالی خود از کارمندای زمین 11 تا نفر ما کسی را واجد شرایط نبیافیم، باز ما مراجعه میکنیم به مختجان بیرونی.
رئیس اداره تذکره های الکترونیکی همچنان گفت که رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای حل مشکلات در برابر توزیع تذکره های الکترونیکی با جدیت کار میکنند و قرار است کار توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز گردد. تا هنوز معلوم نیست که این پروسه دقیقاً چه زمانی آغاز خواهد شد، اما تذکره های الکترونیکی برای شفافیت و عادلانه برگزار شدن انتخابات مهم پنداشته می شود. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان تاریخ آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی را 28 اسفند امسال اعلام کرده بود، اما از این وعده حکومت حدود 5 ماه گذشته و تذکره ها تا حالا توزیع نشدند. جزئیات بیشتر در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
از هفته صبح تا هفته شام شنونده رادیو آزادی و از هفته شام تا هفته صبح می توانید شنونده رادیو آشنا، صدای امریکا، روی همین موجه ها باشید. انتظار می رود مذاکرات در مورد راهیابی افغانستان به بحر میان مقام های افغان، ایران و هند به زودی آغاز شود. به باور مقام های افغان، بندر چابهار بهترین گزینه برای دستیابی افغانستان به بحر است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در جریان سفر 3 روزش به تهران به بندر چابهار رفت و در آنجا تعهد مقامهای ایرانی را در مورد ایجاد سهولت برای تاجران افغان به دست آورد. جاوید نعیمی در این باره گزارش تهیه کرده است.
قرار است مذاکرات سه جانبه میان مقامهای افغان، ایرانی و هندی در مورد بندر چابهار به زودی آغاز شود. توافق میان افغانستان و ایران در جریان سفر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت به تهران، و دیدارش از چابهار صورت گرفت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در جریان سفر 3 روزه‌اش به ایران و پیش از آمدن به کابل به بندر چابهار رفت و بر اهمیت این بندر برای افغانستان تاکید کرد.
رئیس جایه از بندر چابهار دیدار داشتن و دیدن که چطور ممکن است که به بهترین فرصت این بندر استفاده شود و به خاطر نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر و این بندر به بهترین فرصت فعال شود.
افغانستان که ماه گذشته عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد، تلاش میکند تا صادرات و وارداتش را از طریق آسیای میانه و ایران بیشتر سازد. در جریان دیدار با رئیس اجرایی حکومت افغانستان، مقام های ایرانی تعهد کردند تا برای افغانهایی که در چابهار سرمایه گذاری میکنند، دسته ی سهولت ها را فراهم سازند. باسم جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی.
در اساس او تاجران افغان از ویزه معاف هستند، از محصول گمرکی معاف هستند و از مالیات 20 ساله معاف هستند. بسیار شرایط خوب هستند و تجار افغان گفتن باید تشویق شوند تا به ایز سرمایه گذاری شوند.
راه میان زرنج و دلارام که افغانستان را با چابهار ارتباط میدهد ساخته شده است. هند در قیرزی این جاده همکاری مالی کرده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ناوقت دیشب با هیئت همراهش از ایران به کابل رسید. معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد گفتگوها روی بندر چابهار با مقامهای هندی و ایرانی گفت. کمیسیونها تشکیل خواهند شد تا درباره چگونگی برگزاری نشست بحث کنند و جدول زمانی را برای نشستها میان کابل، تهران و دهلی نو مشخص سازند.
جاوید نعیمی گزارش میداد رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ایران دو تفاهم نامه را در عرصه های توریستی و ورزشی با مقام های آن کشور امضا کرده. عبدالله عبدالله در این سفر با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی، حسن روحانی رئیس جمهور، وزیران داخله، خارجه و شمار دیگری از مقام های ایران دیدار و گفتگو کرده. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی برای رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در باره مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، تجارتی، فرهنگی، ورزشی، مسئله مهاجرین و بندر چابهار با مقامهای ایرانی گفتگو کرده. جاوید نعیمی با آقای فیصل صحبت کرده و نخست از وی در مورد دیدارهای رئیس اجرایی با مقامهای ایرانی پرسیده.
سفر رسمی رئیس اجرایی به جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. در این سفر رئیس اجرایی با رئیس جمهور همراه وزیر خارجه، وزیر داخله و رهبری مذهبی ایران ملاقات داشتند و همچنان یک مذاکره دو جانبه هم بوده که در اون مذاکرات سر موضوعات که برای هر دو مملکت ارزش داره بحث شد. برای مسائل امنیتی، گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و سپورتی و همچنان مسائل امنیتی در منطقه و فرصت‌های اقتصادی صحبت شد. همچنان بعد از او مذاکرات دو یادداشت تفاهم امضا شد که یکیش در بخش سیاحت و گردشگری بود، دومیش در بخش ورزش بود. ملاقاتی که با رهبر مذهبی و رئیس جمهور بوده در اونجا هم مسائلی که برای افغانستان مشخصا اهمیت داشت صحبت شده. مسئله وضعیت مهاجرین در ایران بود و همچنان ایجاد سهولت های بیشتر برای اطفال که دانشجو هستن یا محصل هستن که برای اونا زمینه خواندن در مکاتب حکومتی ایران مساعد شود. همچنان مسائل کلتوری بوده که صحبت شد و ما توقع داریم که نتایج خوبی را از این گفتگوهایی که در ایران داشتیم در آینده نزدیک داشته باشیم.
یک موضوع دیگه که درباره امضای قرارداد استراتژیک بعض حرفای گفته میشد، آیا چون این قرارداد امضا شد در جریان سفر آقای عبدالله؟
چنین کدام قرارداد امضا نشده و بحثای هم در او مورد نبوده، ولی کمیسیونایی که در موضوعات مختلف کمیسیونای جنوبی که تعیین شده اونا باید به زودترین فرصت کارهای خود شروع کنند و جلسات خود داشته باشند تا مسائلی که پیش از پیش تفاهم شده، مسائلی که پیش از پیش دربارش موافقه شده اونمو تطبیق شود.
بله آقای فیصل، در جریان سفر رئیس اجرایی به بندر چابهار چه گذشت؟
رئیس اجرایی پیش از آمدنشان به افغانستان چابهار رفتن، سطح هیئت افغان و مسئولین ایرانی. اونجا از بندر چابهار دیدار داشتن و دیدن که چطور ممکن است که به زودترین فرصت این بندر استفاده شود و به خاطر نزدیکترین و ارزانترین راه افغانستان به بحر و این بندر به زودترین فرصت فعال شود و سرمایه‌گذاران افغان تشویق شوند که سرمایه‌گذاری کنند، چون شرایطی که ایران آماده کرده بر اساس او تاجران افغان از ویزا معاف هستن، از محصول گمرکی معاف هستن و از مالیات 20 ساله معاف هستن. بسیار شرایط خوب هستن و تجار افغان گفتن باید تشویق شوند تا به ایجا سرمایه گذاری شوند و همچنان گفتگوهای سه جانبه بین هند، ایران و افغانستان هم باید در آینده نزدیک شروع شوند تا مسائلی که مربوط به هر کشور میشه برای فعال ساختن بندر باید صحبت شوند و کار عملی رسما شروع شوند.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زمستان است و هوا هم سرد. معلمان مکاتب و کارمندان ریاست معارف ولایت پروان از حکومت گله دارند. آنها میگویند که محیط کاریشان بسیار سرد است و حکومت در اختیارشان مواد سوختی قرار نداده. احمد حنایش گزارش میدهد.
شمار زیادی از کارمندان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان شکایت دارند که یک ماه از زمان رسمی زمستان سپری شده ولی برای آنان سهمیه محروقاتی در نظر گرفته نشده است. مامورین و استادان مکاتب در ولایت پروان سپری کردن در فصل سرما در روزهای کاریشان را دشوار می‌دانند و از این بابت پریشان به نظر می‌رسند.
این جانب سخی محمد سرمعلم مکتب ذکور باان علیا می باشد. سالهای قبل در یک دو سالش 20-20 سیر می دادن یا چند سال پیشترش او را زیاد می دادن یا 120 سیر 100 سیر می دادن. اما اگر بسیار سرد نبود شخ می شدیم در اینجا دیگه بر ما مواد سوخت که چیزی کدام از ریاست معارف تا فیلن ندادیم.
این جانب سرمعلم سید هاشم زمستان خوب بازم سرد است. 20-20 سیر چوب سالهای گذشته برای ما دادن. این سال در سال 1394 تا فعلا هیچ مواد سوخت داده نشده. نمی فهمیم که لحظ چی است، چرا داده نمیشه. با اجیرای خود زغال خریدیم از پیسه شخصی خود. تا فعلا هم در خود مکتب نه کدام بخاری ماندیم، نه کدام مواد سوختی دیگه داریم.
تا فعلا خیلی زمستان ما در اتاق سرد ششتیم، کدام مواد سوخت امسال برای ما داده نشده. باز ما به ملازمین ما کمک میکنیم، او هم امکان مشکل دارن که مواد سوخت به او داده نمیشه که کفایتشان کنه. ما خود معلمین پیسه جمع میکنیم و زغال برشان میخریم که تا زمستان در داخل مکتب صحیح یا مکتب اداره کرده بتونه.
این شکایت کنندگان با این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری زمینه سازی صورت میگیرد تا سهمیه محروقاتی فصل زمستانشان حیف و میل شود.
فساد به خود ریاست موجود است، نمیدیره معارف موجود است.
یک تاثیر بد است که نتیش کل مردم بدنام است.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت پروان در این حال که مشکلات در این خصوص را تایید میکنند میگویند برای حل این مشکل اقداماتی را انجام دادند. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان به رادیو آزادی گفت به زودی به این مشکلات شکایت کنندگان رسیدگی خواهد شد.
ما پیشنهاد منظوری شکل جهت منظوری به وزارت معارف میره نوشته کردیم. انشالله فردا امو منظوری شاید بگیرن از وزارت دوباره میایه. ما چوب انشالله در تا یکی دو روز دیگه توزیع میکنیم به ولسوالی ها. سهمی هر ولسوالی و ریاست معارف تربیه معلم هر کدامش علایده است، چوبشان برشان میتیم، اونا بر مکاتب و به اداراتی که دارن توزیع میکنن.
این برای بار اول نیست که به خاطر نبود امکانات لازم زمستانی از مسئولان ریاست معارف ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. پیش از این نیز در موارد مختلف از این مسئولان شکایت و سر و صداهای شنیده شده است. اما نگرانی های بیشتر شماری از استادان مکاتب و مامورین ریاست معارف ولایت پروان از آن جا ناشی می شود که احتمال حیف و میل امکانات زمستانیشان وجود دارد. برخی از این شکایت کنندگان که از گرفتن نامشان خودداری می کنند می گویند با توجه به سهلنگاری و بی پروایی در زمینه رسیدگی به مشکلات زمستانیشان به نظر می رسد که مواد محروقاتی آنان در ماه حمل برایشان برسد و در آن صورت این امکانات را مسئولین ریاست معارف پروان به منازل شخصیشان انتقال می‌دهند.
احمد هنایش گزارش می‌داد. احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم هم در استودیو است.
مقام های امنیتی در ولایت هلمند می‌گویند ولسوالی مارجا را از طالبان پس گرفتند. رئیس اجرای حکومت افغانستان در جریان سفر 3 روزه به ایران 2 تفاهم نامه را در عرصه های جهانگردی و ورزشی با مقام های آن کشور امضا کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه چندین عملیات در 2 روز گذشته 19 شورشی در چندین ولایت کشته شده اند. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت 10 تیم برتر شورای جهانی کرکت یا ICC را کسب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره‌ای شمالی را تقبیح کرده است. مقام‌های بحرینی می‌گویند یک شبکه را در آن کشور که با ایران ارتباط داشت و برای حمله در بحرین برنامه‌ریزی کرده بود، نابود کرده‌اند. یک بازیکن فوتبال ایران همچنان در زندان به سر می‌رود. سوشا مکانی گل کیپر یا دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پخش تصاویر و چندین زن در صفحات اجتماعی به روز دوشنبه زندانی شد. قصر سفید میگوید شواهد به دست آمده نشان میدهند که کره شمالی بم هیدروژنی را موفقانه آزمایش نکرده است. و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا میگوید در نتیجه بمباران آنها 30% از تولیدات نفت گروه داعش در عراق و سوریه جلوگیری شده است.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما آدرس ما www.azadiradio.com 9:32 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه دیلی بیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان خونریزی و سایه مرگ دوباره بر عساکر آمریکایی در افغانستان برگشته است. روزنامه به حادثه اخیر شهر مارجه ولایت هلمند اشاره میکند که در آن یک سرباز آمریکایی کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. روزنامه میافزاید کشته و زخمی شدن این افراد سوالی را ایجاد کرده است که ماموریت کنونی قوای آمریکا در افغانستان چه میباشد و وزارت دفاع آمریکا ماموریت خود را در این بحران پنهان نگه می‌دارد. به هر حال به نوشته روزنامه این عساکر که به قوای خاص آمریکا مربوط بودند در وقت کمک به قوای افغان در مارجا کشته و زخمی شدند و این نشان می‌دهد که تعداد عساکر قوای خاص آمریکا در افغانستان کافی نیستند که در تمام نقاط داغ این کشور تقسیم شوند و عملیات انجام بدهند. از سوی دیگر قوای خاص آمریکا در عراق و سوریه هم مشغول عملیات هستند که از این طریق تقسیم بندی آنها در مناطق بحرانی به شکل است که آنها نمی توانند مانند یک قوای عادی عمل کنند. از این رو به نوشته دیلی بیست بعضی ها در وزارت دفاع آمریکا به این باورند که در سال 2016 عراق و سوریه در محراق توجه آمریکا قرار نخواهد داشت، بلکه بحران افغانستان دوباره در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. روزنامه می افزاید که مرگ سرباز آمریکایی در مارجا اولین قربانی آمریکا در سال جاری مسیحی در افغانستان بود و در ظرف چند هفته اخیر 7 قربانی آنها در افغانستان به شمار می رفت، زیرا در 21 دسامبر 6 سرباز آمریکایی در بیرون از قرارگاه بگرام در 30 کیلومتری شمال کابل کشته شدند. روزنامه هفینگتن پست در شماره اخیر خود به حمله اخیر بر کنسولگری هند در مزار شریف اشاره نموده می نویسد که این حمله تروریستی و حمله روز قبلی آن در پتانکوت هندوستان نشان می‌دهد که پاکستان هرچند ظاهراً می‌گوید که در سیاست خود تغییر آورده است، اما در عمل هنوز هم از پدیده جهادیست و تروریسم به حیث یک وسیله سیاست خارجی خود در افغانستان و هند کار می‌گیرد. به نوشته روزنامه، پاکستان از این گروه های افراطی در جنگ نیابتی خود کار گرفته و چنین می شمارد که این جنگ ها می توانند سیاست خارجی پاکستان را تقویه نمایند و در نهایت از نفوذ هند در افغانستان هم جلوگیری کنند. از سوی دیگر به نوشته هفینگتن پست، بعد از 11 سپتامبر رئیس جمهوری آن وقت پاکستان پرویز مشرف در جنگ علیه تروریسم همراه شد، اما باز هم گروه هایی که در افغانستان و کشمیر تحت کنترل هند می جنگیدن در پاکستان آزادی خواه خطاب می شدن. به نوشته روزنامه، لویدریسیز قوای پاکستان جنرال راحیل شریف در جریان سفر خود به واشنگتن در ماه نوامبر گفت دیگر در بین گروه های جهادیست فرق نمی گذارد و همه را به یک چشم می بیند. ظاهرا این یک تغییری بود که پاکستان در سیاست خود نشان داد. اما اردوی این کشور و مخصوصا شبکه استخبارات نظامی آن ISI هرگز به این تعهد پابند نبودند. از این رو به نوشته روزنامه، تا زمانی که این تبلیغات پاکستان در امریکا خریدار دارد و وعده های آن جدی گرفته می شود، دلیل وجود نخواهد داشت که پاکستان به شکل واقعی سیاست خود را تغییر بدهد.
از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه سر ساعت 11. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم باز هم میزبان شما خواهم بود، اما در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق زنان در افغانستان صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم زرمتی، خوش آمدین به برنامه و در ابتدا می شه بر ما پاسخ بدین که وضعیت حقوقی زنان در افغانستان در حال حاضر در کدام سطح قرار دارد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که برای هم ما شما معلوم است، در اکثر جوامع انسانی زن به حیث موجود دوم تلقی می شود و اکثرا فشارهای روحی و روانی و خانوادگی از لحاظ اجتماعی از لحاظ خانوادگی برای خانم ها تحمیل می شود. وضعیت عمومی خانم ها اگر به صورت عموم در نظر گرفته شود، نسبت به سالیان متمادی که در افغانستان خانم ها زندگی کردن و جزء قشر اجتماع بودن، تغییرات کلی در زندگی خانم ها آمده، ولی به صورت عموم تغییراتشون تغییرات بسیار بطی است و در عین زمان مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان صدرای زندگی انسان ها در جامعه است. به این خاطر خانم ها هم از این مشکلات مبرا نیستن و از این مسائل مشکلات رنج میبرن. وضعیت فعلی زنا نظر به جوامع انسانی اگر انسان مقایسه کنه قناعت پذیر نیست. من تا خوشبختانه میتونیم که بگویم امیدوار کننده است، یعنی میتونن زنا تغییرات را در زندگی خود احساس کنن و تغییرات را بیارن، ولی از لحاظ عرفی بعض مشکلات موجود است، چون عرف یکی از مسائل است که هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی خود داره و بسیار زیاد در زندگی انسان ها و بخصوص در زندگی خانم ها تاثیرات خود میگذاره و به این سبب اکثر خانم ها به خاطر عرف های ناپسند قربانی بعض مسائل مشکلات خانواده میشه، از او جمله ازدواج های اجباری، عدم دسترسی به تحصیل، عدم دسترسی به صحت، عدم دسترسی به امکانات مالی و اقتصادی. تمام مشکلات است که خانم ها در یک جامعه و مخصوصا در جامعه افغانستان با او روبرو هستند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی زنان در افغانستان است و مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از خانم زرمتی میپرسیم که دست آورد های زنان در چند سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟
قسمی که میبینیم چون زنها در افغانستان یک قشر محکوم بودن، تغییرات مثبت در زندگیشان احساس نمیشد، ولی با آمدن در رژیم جدید و برلاوه سهولت ها و امکانات که در عصر حاضر بر زنها در جهان مد نظر است، از این امکانات زنهای افغانستان هم تا یک اندازه فایده برداشتن و از او جمله مثلا داشتن نماینده های زن در پارلمان است، داشتن 4 وزیر در کابینه افغانستان است، داشتن قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان است، محاکمه است که به خاطر زنان کار میکنن، سالن والی های مخصوص منع خشونت علیه زنان است. این دستاوردهایی است که میتونیم امیدوار باشیم به اینکه در زندگی زنها تغییرات مثبت واقع میشه، چون در گذشته با آن که زن مشکلات فراوان را میدید ولی مرجع مشخص و قانونی نبود که از به خاطر مشکلات اونا رسیدگی کنه و در زمن زنها با استعدادهایی که داشتن اونا نمیتونستن استعدادهای خود تبارز بتن و اکثرا محکوم به محیط خانه بودن و عرف بر این بود که زن همیشه باید در خانه باشه، طفل به دنیا بیاره، از اونا نگهداری کنه و به خانواده خود برسه، یعنی به شکلی که مستخدم در خانه ایفای وظیفه میکرد. مگم خوشبختانه ما شما میبینیم که بر فعلا شرایط کاری بر زنان موجود است، میتونه که اونا استعدادهای کاری خود رشد بدن و در این زمان زمینه های کاری سبب ایجاد سهولت های اقتصادی بر خانم ها شده که میتونه خانم ها از وابستگی اقتصادی که با یک مرد یک خانم داشته باشه به صورت تجریدی آهسته آهسته از این وابستگی خلاصی پیدا کنه و بتانه یک زن روی پاهای خود استاد شد و در این زمان اقتصاد خانواده را تقویه کنه و بخاطر بدست آوردن منافع مالی و منافع مادی و معنوی در جامعه سهم فعال خود ایفا کنه.
تشکر خانم زرمتی. چی اقدامات باید برای بهبود وضعیت حقوقی زنان در افغانستان صورت بگیرد؟
قسمی که ما شما میفهمیم باز هم در افغانستان چند خانمی که مطرح است یا چند خانمی که در رأس است نمیتونن نمایندگی از تمام اقشار جامعه و تمام خانم های افغانستان کنن. در افغانستان خانم های هم وجود دارن که هنوز اونا حتی یک تابلت را ندیدن که از تابلت به خاطر درد و تسکین به بدن خود استفاده کنن. در افغانستان خانم های وجود دارن که هنوز اونا از شرایط بهتر زندگی که در یک جامعه به خاطر انسان ها وجود داره از اونا مستفید نشدن. بنابراین به خاطر از اینکه زنها بتانن تغییرات مثبت در زندگیشان وارد شوه، اول باید حمایت کنن همدیگه خود، دوم زمینه تحصیل بر خانم ها مساعد شوه، زمینه کار مساعد شوه، حکومت سه حمایت و تقویت مادی و معنوی خانم ها باید گام های قابل دید را برداره و از لحاظ حقوقی خانم ها به خاطر از اینکه تغییرات در زندگیشان بیه مراجع عدلی و قضایی باید در قضایای خانم ها اولویت ها را مد نظر بگیرن، مشکلات را که خانم ها با او روبرو هستن این مشکلات را باید تا حدود سرزی فکر کنن که باید خانم ها حمایت شوند و در این زمان از مشکلات که دارن به مشکلات از اونا رسیدگی شوه، در این زمان زمینه تحصیلات، زمینه صحت، زمینه کار، زمینه اشتغال، زمینه ای که بتانن خانم ها به حقوق حقی خود دسترسی داشته باشن از طرف حکومت مساعد شود و زنها هم در این حصه باید تپ و تلاش خود داشته باشن، کوشش کنند از امکانات موجود که است از اینا با وجه احسن و خوب استفاده کنند تا در زندگی بعدیشون تغییرات خوبی را مشاهده کنند. تغییرات کلی نمیشه که ما منتظر ازی باشیم که تغییر در یک روز، در یک سال و یا هم در دو سال به وجود بیاید. تغییرات اجتماعی تغییرات بطی است که به شکل بطی در یک جامعه واقع میشه و اگر ما یک مقایسه کلی جامعه افغانستان با 30 سال یا 40 سال قبل کنیم و یا هم با 20 سال قبل کنیم، میبینیم که تغییرات از لحاظ فرهنگی، از لحاظ عرفی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ تعلیمی تغییرات بسیار خوب وارد شده، ولی شرطش این است که خانم ها بتانن از این تغییرات و از این امکانات با وجه احسن به نفع خود استفاده کنند.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم زرمتی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی زنان در افغانستان بود که در مورد با مریم زرمتی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث ما بر شما مؤثر و مفید واقع شده باشد، تا برنامه بعد که من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با مزار
ملا محمد جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید. با امید این که روزهای شیرین را سپری کنید، برنامه امروز را نیز با یکی از شیرینی های محلی و عام پسند افغانستان اختصاص داده ایم که این شیرینی سنتی گر نام دارد. بله شنونده های گرامی، می دانید گر از چی ساخته می شود و اکنون در ساختن آن از چی مواد کار می گیرند؟ پس گزارش را که در این باره تهیه نموده ایم تقدیم می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، گر یک نوع شیرینی محلی و محبوب افغان هاست که سابقه دیرینه دارد. گر اصلا از شیرینی های مشهور سمت مشرقی افغانستان می باشد. کارخانه های گرسازی ولایت ننگرهار در سابق سالانه مقدار زیاد گر تهیه می کرد که مردم از آن به جای بوره هم استفاده می نمودند. اما امروز با تولید بوره و تولید شیرینی های مدرن، استفاده از گر در شهرها کمتر شده است. محمد رفیق ترخیل، باشنده ولایت لغمان، در مورد پیشه گرسازی چنین معلومات می دهد.
گر یعنی شکر، در سه سال هم شاید بیشتر باشه، چرا که اولین شیرینی و چیزا که بود اینمی گر پیدا شده در افغانستان. همین مردم کتی چای سابق صوبکی، کتی نان، کتی چای گر استعمال میکرد. بوره مورر کس نمیشناخت و نبود. از این گر یک چیز میدگیش میبر، اما دوره باید با پشتوش شکر هم میگفتیم. در بعضی وقت در روسیه که مردم برنج شوله واری میکرد، باز اونمو شکر سرش مینداخت. در یعنی ما کم کم مه در منطقی ما در لغمان، همی زمین پدر ما گرفته بود، نشکر بود. ما از می بیخ کو می آمدیم می جن نشکر بود خو. ایجا باریش یک قسم نوا شانده بودی تو کرایه را شانده بود، زیر شاتش بود. نوجا گوا می گشتی چیز شربتش می کشید. مردم به چیزا بلند نبود که ماشینی باشه و دیگه باشه.
گر معمولاً به شکل بسیار ساده و در کارخانه های بسیار کوچک با چند نفر کارگر ساخته می شود. گر از نشکر به دست می آید که نشکر را در مناطق پشتون نشین گندیره می نامند. و نوعیت گر نظر به جنس نیشکر فرق می کند. فیض محمد فیضی، باشنده شهر جلال آباد، در مورد ساختن گر توضیح می دهد.
گر خودش شیرینی است که از نیشکر ساخته می شود. اول نیشکر مردم می کارن در زمین ها، خود نیشکر چی خود رسید با مو پخته شدنی خود، او را درا می کنن، یک جای کود می کنن، ای را زیر کرایی کلان کلان که اونمو کرایی با گر ساخته شده، از او در سر دانا مانده میشه که او را ما داشت میگیم. اولین بار که در قامه ساخته شده. این دیقانه نیشکر را گرفتم، هر کس به مو یک منطقه میارینش، نیشکر وقتی که از جواز او میشه او میره در کرایی، از کرایی از یک کرایی دی یک کمک شیرگر میشه، از او میره در دگه کرایی، از سیم کرایی دی او بیخی و نام ساجقه میگه. او که ساجقه شد، امو ساجقه را اونم خود کسی که ایره میفهمه جور میکنه، او را میگیره سر بوریا کلوله میکنه، اونم جمع مانه که تا او سر شد، اونم او را پس جمع میکنه، ایره میگرس.
خالق خان دکاندار بازار مندوی شهر کابل که به قول خودش گرسازی پیشه پدریش است میگوید ولایت ننگرهار به خاطر گره خوبش مشهور است. گره ولسوالی های سرخرود، بهسود و کامه از نگاه کیفیت خوبترین گر شمرده می شود. اما در این اواخر کارخانه های گرسازی کم شده است، طوری که تقریبا 3 یا 4 کارخانه گرسازی در جلال آباد وجود دارد، آن هم با تولید بسیار کم که حتی ضرورت مردم آن ولایت را مرفوع نمی سازد. بشنویم که خالق خان علت کم شدن محصول گر را در چی می داند؟
همین گوره اگر خارج همین تجارتی بورا بند شوه، بعضا شکرم شروع میشه، بورم جور میشه در افغانستان، او گورم جور میشه. دولت باید همین بورا را وارد نکنه، اجازه باید نفس خارج. خود همین مردم زمین اینجا گورم جور میکنه، بورم مشرقی خو کوره که من مردم سابق همین که گور جور میشد که همین دکاندارا پرسان کنی، موتر یک دو سه موتر میامد همینجا.
گفته می شود در این اواخر گر را از بوره نیز می سازند و گری که از نیشکر است به نترت می توان آن را در بازارها پیدا کرد. در مورد گر و کیفیت آن سخنان را از حاجی قیوم یکی از دکانداران مندوی کابل بشنوید.
گرایی که امروز در شهر مین در بازار عرضه میشن کلش گرایی هستند که از بوره جور میشن، فابریکاش در اینجا در بگرامی اینجا هستن و از همچنان از جلال آباد یا مین گرایی هستی که از نیشکر با کیفیت واقعیش بودن و در مو به اصطلاح آم مردم هم گانایی که میگفتن به ساخته میشد در اطراف ها یا حال بسیار کم هست، یعنی هستن قابل دسترس نیست، همه این گرایی تقلبی است که مثلا توسط شکر و طعم گر یا ساخته میشن. جوهر چی است که رنگ رو میندازن که رنگ گر به شکل گر در میرن سیاه میسازن و حسن گرای یک فنسال گرای خوب هم هستن، گرای سندی هستن که من گرای مسئله دار بشه میگن که در بینش 4 مغز و پسته و منپلی و گپا گرد هستن. همی گرها به صورت کل قیمت هاش از 40 افغانی گرفته تا به 130 افغانی و 40 افغانی کیلوش هستن.
گر انواع زیاده دارد، یک نوی آن را مساله دار می نامند، مزه خاصی داشته و مردم آن را زیادتر با چای صرف می کنند. چون گر از نیشکر حاصل می شود و منبع خوب گلوکوز می باشد، برای برخی امراض مانند زردی خیلی مؤثر خوانده شده است. صدف باشنده شهر کابل در مورد شیرینی سنتی گر می گوید
مگوره بسیار زیاد خوش دارم، بعض وقتا هم لای چای میخورم، در این وقتا زیادتر از گر استفاده میکنم. به خاطر تکلیف زردی که دارم گفتن بسیار باید گلوکوز استفاده کنی، از نیشکر گفتن باز ما از او خاطر گر بیشتر استفاده میکنم.
گر نه تنها با چای خورده می شود بلکه از آن در ساختن چاوه گوری و حلوای گوری نیز استفاده می شود. فرهناز باشنده شهر کابل که از ولایت ننگرهار است در مورد خوراکهای گوری معلومات داده و از آن نوع گوری که در هنگام پختن استفاده می شود نام می برد.
گر در حدوار مختلف تاریخ به حیث یک خوردنی بسیار لذیذ از استفاده می شود، بر علاوه یک مثال هست بر رقم شیرینی از استفاده می کنن، همراه چای استفاده می کنن، در بعضی چیزهای دیگر مانند حلوا و خوردن کاچی میده می کنن، به مانند بوره در سر از استفاده می کنن و در بعض اوقات برای خانم های زچه به مثل چاوه از استفاده می کنن، لیتی و همچنان نان جواری که هم به مانند کلچه پخته می شه از استفاده می شود و در بعضی جاها در خصوصا در مناطق جلال آباد و قسم شیرینه هزمو گاز مغز از او که به وجود می آید طفلا زیادتر از او استفاده می کنند که به مانند سمنک یک شیر از او به دست می آید که خصوصا زیادتر اطفال و بزرگسالان طبقه حناس ما زیادتر از او استفاده می کنند در وقت پختن و بعد از او می توانند که از او استفاده کنند و در بعضی جاهایی که مثلا کابل و یا بعضی جاهایی که تعداد از اقوام و خویشاوندان از او به قسم توفه بر از او روی میکنن که تا خودم هم حضی استفاده کردیم و بعض دوسته مقد جلال آباد زندگی میکنن بر ما روان کردن که خصوصا در اوقات زمستان زیادتر از استفاده میشون.
عده ای از مردم به این باورند که گر شیرینی گرم است، در حالی که دیده میشود از گر در جاهای گرم چون پاکستان و جلال آباد زیادتر در تابستان استفاده میشود. باز هم محمد رفیق درباره خواص گر این طور یادآوری میکند.
دامی گور که بود کسی که گرمی میزد یا ما جال زدگی میگفتیم که پلانی جال زده بعضی گور آو میکد دهی کما که سپیخورم بارش میدختی شربت میزد امو گرمیش پاک میبرامد دیاد ما میای که امی گاردی نبود اسب که بسته میشد گاردی دو خدا طرف مشرقی گرمی بود امی اسب که میره بسیار عرق میکد بعض امی گاردیوان یک چکی گور میگرفت دمی دان اسب میداد بیادر او را که میخورد گرمیش میبرامد دیگه اونو مردم تجربه کده بود اینو پیدایش بود دیگه
محمد صبحان کارمند وزارت سرحدات گور شیرینی مورد پسندش بوده و آن را بی ضرر می داند و می گوید کسانی که بعد از غذا کم گور می خورند از مرض معده دردی در امانند چون گور یک شیرینی طبیعی است که اگر کیفیت خوب داشته باشد خیلی مفید است.
گور خواهی تو چیز است که شیرینی هیچ چیز به گور نمیرسه این یک طبیعی چیز است که بعد از سال دور میشه که اوش کشیده شد باز بعد از یک تیره میشه و حالت طبیعی خود تبدیل میکنه ایتو فکر میکنه که کدام کمره کندی قله خوره توتا توتا چیز ایتو طبیعی چیز است اگر به شکل تقریبا نیم کیلویی هم ساختیم و 200 گرام هم ساختیم 100 گرام هم ساختیم حتی یک پاو هم ساختیم اینقدر کتا کتا گور یک دانش هر شیرینی تقریبا نقص داره شکر پیدا میکنه دیگه کیفیت مریضی پیدا میکنه اما گور نقص نداره کلگی دکتران ثابت کرده که گور به ضرر چیز است و برای بسیاری مرضا فایده داره حتی برای گرمی جلددگی فایده داره که شربت جور کنید دهش لیمو پرتی بود دیگه از استخوان و استخوان گرمی را میبرن ما نقص خطال ندیدیم فایده شد دیدیم وقدر که خانم ها استفاده میکنن از مردا استفاده نمیکنه از چیز
نگفته نماند قسمی که مردم از دیگر جاها با خود انواع شیرینی های ککو را می آورند، گور هم شیرینی محبوب است که بعض مردم آن را به قسم تحفه حتی خارج برای دوستانشان روان می کنند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Let's go.